بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 111 صفحه اول. فصل فی ان المقادیر احراز. گفته بودن بعضی ها که مقادیر جواهرند و بلکه مبدع جواهر، و بعضی ها هم اعداد رو هم اضافه کرده بودند و همین اعتقاد رو در مورد اعداد داشتند. ما گفتیم در این مقاله ثابت میکنیم که نه مقادیر جواهرند یا مبدع جواهر و نه اعداد. مقدماتی رو گذروندیم، بحث در واحد کردیم، یه چیزها بحثایی داشتیم، حالا رسیدیم به فصل چهارم که در این فصل میخوام ثابت کنیم که مقادیر اعراضند. در فصل پنجم ثابت میکنیم که اعداد اعراضند. این سوال مطرح میشه که چرا بحث در مقادیر رو مقدم داشتیم بر بحث در اعراض، بر بحث در اعداد، با اینکه هر دوشون کمند و در مورد هر دو هم این احتمال داده شده که جوهر یا مبدع جوهر باشند. چرا ما مقادیر رو قبل از اعداد مطرح میکنیم؟ جوابی که داده شده اینه که دو حیث در مقادیر هست که اون دو حیث باعث میشود که ما بحث در مقادیر رو مقدم کنیم بر بحث در اعداد. یکی این که مقادیر اشرف و وجودن هستند از اعداد، زیرا که امور واقعی هستند، در بیرون تحقق دارند، برخلاف اعداد که اعتباری هستند، اونها وجود خارجی دارند، اینها وجود اعتباری دارند و وجود خارجی اشرف از وجود اعتباری است. پس کم متصل اشرف و وجودن هست از کم منفصل، به همین جهت بحث در کم منفصل رو، کم متصل رو مقدم میکنیم. این جهت اول. حیث دوم و جهت دوم اینه که مقادیر که کمیات متصل هستند به وحدت حقیقیه نزدیکترند تا اعداد، چون اعداد که کم منفصلند پراکندن، کثرت دارند، انفصال دارند و به کثرت نزدیکترند، بلکه اصلا کثیرند، برخلاف مقادیر که به خاطر اتصالی که دارن به وحدت نزدیکترن. پس مقادیر چون به وحدت حقیقی نزدیکترن مقدم شدند بر اعداد، بحث در اونها مقدم شده بر بحث در اعداد. مصنف در این فصل در سه مقدار بحث میکنه. یکی مقداری که جسم تعلیمی نامیده میشود، یکی مقداری که سطح نامیده میشه، و سوم مقداری که خط نامیده میشه. در این سه تا مقداریشون بحث میکنه و ثابت میکنه که هر سه عرضند، هیچ کدام نمیتونن جوهر باشند. ابتدا درباره جسم تعلیمی بحث میکنه. حدود یک صفحه بحث در جسم تعلیمی داره که ثابت میکنه جسم تعلیمی عرضه. بعد وارد بحث در اون دوتای دیگه، یعنی سطح و خط میشه. در اون دوتا ابتدا هر دو رو با هم میاره و احکام مشترکشون رو ذکر میکنه. بعد از این که احکام مشترکشون ذکر شد، اینا رو از هم جدا میکنه، یک بحث مستقل در سطح مطرح میکنه، بحث مستقل دیگر در خط، و احکام ممتازشون رو، احکام مشترکشون رو به تفصیل بحث میکنه. پس ابتدا خط و سطح رو با هم میاره و به نحو اجمال درباره احوال مشترکشون بحث میکنه، و بعدا این دوتا رو از هم جدا میکنه و به نحو تفصیل هم در احوال مشترکشون هم در مختصشون بحث داره. اونجا خواهیم گفت که چرا بحث در سطح رو مقدم میکنه بر بحث در خط. انشاءالله میرسیم بحث میکنه. الان بحث ما در جسم تعلیم. جسم تعلیمی رو ما در قبل بیان کردیم و توضیح دادیم که با جسم طبیعی چه رابطه‌ای داره. در فصل دوم از مقاله دوم این بحث مفصلا مطرح کردیم. در کتاب ما صفحه 64 بود، 4 قول درباره جسم تعلیمی آوردیم. یکی قول اشراقی این بود که میگفتن عین جسم طبیعی است، جسم تعلیمی همون صورت جسمی است، اینو رد کردیم. 3 قول دیگه هم آوردیم که البته 2 قولشو ابن سینا گفته بود، یک قولش هم صدرا اضافه کرده بود که من قول صدرا هم اضافه کردم و گفتم، مجموعه شد 4 قول. و از بین این 4 قول یکی انتخاب کردیم. حالا همون یکی رو که انتخاب کردیم در اینجا طرح می‌کنیم، دیگه کاری به اقوال دیگر نداریم. از بین این 4 قول فقط یک قول ازش می‌کنیم و در اون قول هم ثابت می‌کنیم که جسم تعلیمی عرضه. پس ابتدا اشاره می‌کنیم به فرقی که بین جسم تعلیمی و طبیعی است. این فرق رو چون قبلا ذکر کردیم خیلی درش بحث نمی‌کنیم، فقط به صورت اشاره رد میشیم. بعد که فرق بیان شد ثابت میکنیم عرض بودن این جسم تعلیمی را. و چون عرض به 2 قسم مفارق و لازم تقسیم میشه، بعد از اینکه ما عرض بودن جسم تعلیمی رو ثابت میکنیم، بعد بیان کنیم که کدوم قسم از این 2 قسمه، آیا عرض لازم یا عرض مفارقه. بیان میکنیم که عرض لازم، عرض مفارق نیست. چطوری عرض لازم انشاءالله توضیح میدیم. این هم مباحثی است که ما در جسم تعلیمی در پیش داریم. پس بحث اولمون فرق بین جسم تعلیمی و طبیعی است، بحث دوممون اثبات عرضیت این جسم تعلیمی است، بحث سوممون اثبات عرض لازم بودن این جسم. این 3 بحثی که مطرح کردیم میپردازیم به بحث در سطح خط که بحث بعدیمونه. حالا مقدمات بحث من بخونم. صفحه 111 هستیم، سطر اول. فصل 4 فی ان المقادیر اعراض، مقادیر همشون اعراضند. مقادیر هم گفتیم جسم طبیعی تعلیمی و سطر و خطه. هر 3 رو میخوام ثابت کنیم که اعراضند، هیچ کدوم جوهر یا مبدع جوهر نیستند. و عمل کمیات المتصله فهیه مقادیر المتصلات. همونطور که توجه میکنید ایشون وارد بحث در کمیات متصله میشه. کمیات منفصله که اعدادن در فصل بعد مطرح میشن، در این فصل اونها کاری نداریم. و اون سوالم که چرا کمیات متصله مقدم شد بر کمیات متصله جواب داده شد. اما کمیات متصله فهیه مقادیر المتصلات، مقادیر متصلاتن. متصلات رو محشین اینطور معنی کردن، خود متصلات رو گفتن صورت جسمیه یکی از متصلاته، جسم تعلیمی یکی دیگره، سطح هم سومیه. اینا رو متصلات گرفتن، مقادیر این متصلات رو گفتن کمیات. یعنی شما در صورت جسمی مقداری دارید که اسمش جسم تعلیمیست، در جسم تعلیمی هم مقدار دارید، در سطح هم همینطور. خط رو ذکر نکردن بر حالی که خط هم هست. شاید منظورشون از متصلات منقسمات الی جهتین به بالا باشد. اگر مرادشون این باشه که بعضی در بعضی نوشتن تصریح کردن، دیگه شامل خط نمیشه. متصلات یعنی اونهایی که منقسم میشن به جهتین فما فوق، که سطح و شامل میشه و جسم تعلیمی و جسم طبیعی رو، یعنی صورت جسمی رو، دیگه شامل خط نمیشه. اما اگر نه ما اصل انقسام رو مطرح کنیم، نه انقسام به جهته، خط هم داخل در متصلات میشه. اما بحثمون در مقادیر متصلات حد خط رو هم بحث میکنیم، در اونم بحث میکنیم. به عبارت دیگه بحث ما در کمیات متصله است که ازشون تعبیر میکنیم به مقادیر متصلات. کمیات متصله را مرحوم صدرا اینطور معنی میکنه، آنچه که دارای بعد باشد. همین، آنچه که دارای بعد باشد. حتی صورت جسمی هم داخل میشه، چون دارای بعده، تا بعد جوهری. جسم تعلیمی هم داخل میشه که دارای بعد عرضی. سطح هم داخل میشه، خط هم داخل میشه، همشون دارای بعده. بعضی یک بار، بعضی دو بار، بعضی سه بار. اما متصلات رو میگه یعنی اونهایی که قابل انقسام بالقوه هستند. کمیات متصله رو میگه اونهایی که دارای بودند. متصلات رو میگه اونهایی که دارای قابل انقسام به بالقوه هستند. هم میگه دارای انقسام بالقوه هستند، هم میگه که اگر تقسیمشون کنی حدود مشترک پیدا میکنند. به این ترتیب متصلات عبارت میشوند از همون صورت جسمیه و جسم تعلیمی و سر. اگر ما حدود مشترکه رو مطلق بگیریم، خطم داخل در متصلات میشه چون اونم حد مشترک دارند. ولی اگر حدود مشترکه رو حدود مشترکه بگیریم که خود اون حدود هم قابل قسمت باشند، دیگه خط داخل نمیشه. چون خط اگرچه بعد از تقسیم حد مشترک پیدا میکنه، اما اون حد مشترکش نقطه است، دیگه قابل تقسیم نیست. علی حال ملالیا تصریح داره به این که مراد از متصلات صورت جسمی، جسم تعلیمی و سطحه. خط رو ذکر نمی کن. خب اما جسم الذی هو الکم، این عبارت رو توجه کنید، اما جسم الذی هو الکم. بعد حدود یه صفحه دیگه و اما سطح و الخط، این داره بحث شروع میکنه. اول اما جسم الذی هو الکم یعنی جسم تعلیمی رو مثلا میکنه، یه صفحه بعد میگه و اما سطح و خط، اون دوتا کم متصل دیگر رو که سطح و خط هم مطرح میکنه. پس سه تا بحث پیدا میکنی، یکی بحث در جسم تعلیمی و دو تا بحث هم در سطح و خط. اما جسم تعلیمی، اما جسم الذی هو الکم فهو مقدار المتصل الذی هو الجسم به معنی صوره. دقت کنید الذی صفت کم نیست، صفت متصله، صفت است برای متصل. جسمی که کم است یعنی جسم تعلیمی، مقدار چیزی است که متصل است. اون چیز متصل چیست؟ هو الجسم به معنی صوره، یعنی به معنی صورت الجسمیه. مراد از متصل جسم است، اما نه جسم مرکب از ماده و صورت، بلکه جسم به معنی صورت جسمیه. چون جسم رو معنی صورت جسم رو اطلاق میکنیم، معنی مرکب از ماده و صورت هم اطلاق میکنیم. در اینجا مراد از متصل جسم معنی صورت، یعنی صورت جسمی است. پس اینطور میشود جسم تعلیمی مقدار صورت جسمی است. این همون قولی که در بین اون چهار قول ما انتخاب کرده بودیم و گفته بودیم که جسم تعلیمی مقدار صورت جسمی است، یعنی صورت جسمیه یه امر جوهریه، مقدارش که قابل ازدیاد و زیاد و نقیص است، مقدارش که قابل زیاد و نقیص است اون جسم تعلیمیه. که قبلا هم به موم مثال زدیم، موم شمع، گفتیم این شمع شما وقتی چیزی از بیرون بهش اضافه نکنید یا چیزی ازش کم نکنید صورت جسمیش ثابته، اما اگر شکلشو عوض کردید جسم تعلیمیش عوض میشه، یعنی مقدارش عوض میشه، نه مقدار جوهری. مقدار جوهری که همون صورت جسمی است اون عوض نمیشه، مقدار عرضیش عوض میشه که قابل زیاده و نقیص است، قابل بزرگ شدن کوچک شدن اون عوض میشه. پس ما جسم تعلیمی رو عبارت گرفتیم از همون مقدار عرضی که قابل عوض شدن و قابل تبدله. از اینجا بحثمون در جسم ها
صورت جسمی بوده باشه. باز دوباره سطح رو مقدار دارید برای متصلی که جز تعلیمی بود باشه، سطح و مقدار هست برای متصلی که سطح بود باشه.
بله اینطور هم میتونید معنا کنید که مثلا مقدار رو عبارت بگیرید از جسم تعلیمی در مقادیر المتصلات، در مقادیر المتصلات مقدار عبارت بگیرید از جسم تعلیمی و سعت و خط، که جسم تعلیمی مقدار است برای متصلی که اون متصل عبارت است از صورت جسمی، سطح مقدار است برای متصلی که عبارت است از جسم تعلیمی، و خط مقدار است برای متصلی که عبارت است از سطح. وقتی دیگه چیزی نداریم که مقدار قرارش بدیم برای متصلی که عبارت است از خط، بنابراین همونطور که ملالیا متصلات رو به صورت جسمی و جسم تعلیمی و سطح تعریف کرده، ما همونطور تعریف میکنیم، خط رو دیگه مندرج نمیکنیم. البته توضیحاتی هم در این زمینه از کردم که اونم توجه دارید. اما جسم الذی هو الکم فهو مقدار المتصل، متصل الذی هو الجسم منصوبه، مقدار متصلی که صورت جسمی است به جسم تعلیمی گفته میشه. البته در اینجا فقط به جسم توجه داره ها، اون مقادیر متصلات رو توضیح نمیده. حالا اون شما ذکر کردید از کلام ابی نداره، ولی بله شما میخواد از این عبارت استفاده کنید که معنی اون همونی که ملالیا معنی کرده. درسته از کلام ملالیا اونجوری معنی کرده و خط رو ذکر نکرده. الا ما عرفته فی عدت موازه، الا ما عرفته یعنی شناختی که جسم تعلیمی مقدار است برای صورت جسمیه. این مطلب رو در جاهای مختلف شناختی که جسم تعلیمی مقدار است برای جسم طبیعی، یعنی برای صورت جسمی. اینو کجا شناختی؟ در دو جا آدرس میدن، یکی فصل در منطق، یکی در منطق در فصل چهارم از مقاله سوم از فن دوم از جمله اولا، یکی هم در همین الهیات، همین کتابی که الان داریم میخونیم، در فصل دوم از مقاله دوم که من اشاره کردم، صفحش هم گفتم در کتاب ما، صفحش گفتم صفحه چنده، در هر دو جا مصنف مدعیه که در هر جسمی ما دو امر متغایر داریم، یکی صورت جسمیه که اجسام به وسیله این صورت تفاوت نمی کنند و در همه اجسام یکسانه، یکی هم جسم تعلیمی که اختلاف اجسام به توسط این جسم است. جسم صورت جسمیه عبارت بود از قابلیت، از قابل للعباد سلاسه، قابل للعباد سلاسه در همه اجزا هست، در همه اجسام هست، هیچ تفاوتی هم نیست، چون قابل عباد سلاسه کوچیک باشه قابل عباد سلاسه هست، بزرگ هم باشه قابل عباد سلاسه هست، این مقدار داشته باشه اون مقدار داشته باشه هیچ فرق نمی کنه، قابل عباد سلاسه در همه جا یکسانه. پس صورت جسمی در همه اجسام هست و امریست که اجسام به توسط او اختلاف پیدا نمی کنه. اما جسم تعلیمی که همون مقدار عرضیه، چیزیست که اجسام به توسط او اختلاف پیدا می کنند. این دو امر متغایر در هر جسمی هست، هم صورت جسمی در تمام اجسام هست، هم جسم تعلیمی در همه اجسام هست، منتها یکیش در همه اجسام یکسانه، دیگری در اجسام مختلف مختلفه. اینو مصنف در هر دو جا بحث کرد، قبلا هم داشتیم در مقاله دوم هم خوندیم، در هر دو جا بحث کرد و ثابت کرد که جسم تعلیمی مقدار اون صورت جسمی است، یعنی مقدار جسم طبیعی است. منطق فصل چهارم از مقاله سوم از فن دوم از جمله اولا، این منطق بود. الهیات هم که فصل دوم از مقاله دوم. خب این جسم تعلیمی بود که معناش کردیم و گفتیم مقدار اون صورت جسمی است. خب خود اون صورت جسمی چی؟ خود جسم طبیعی چی که جسم دیگر است غیر از جسم تعلیمی؟ می‌فهمید اینو در مقاله قبل در بارش بحث کردیم، ثابتش کردیم، گفتیم مرکب است از ماده و صورت و بحث کردیم که ماده و صورت تلازم دارن. دیگه هر چی بحث لازم بود در مقاله دوم گفتیم. اگر اون جسم طبیعی رو به معنی صورت جسمی بگیرید، در مورد صورت جسمی بحث کردیم. اگر عبارت از مرکب من المادت و صورت جسمی بگیرید، در اونم بحث کردیم. پس بالاخره بحث در جسم معنی آخر رو گذروندیم. بی احتیاج نداره که اینجا دوباره مطرحش کنیم. و اما جسم به معنی آخر که از داخل، یعنی جسمی که به این معنا داخل میشه در مقوله جوهر، که حالا یا عبارت میگیرد از جسمی که مرکب از ماده و صورته، یا مرکب یا عبارت میگیرد از خود همون صورت جسمیه، فقط فرق نامینه. ما از بحث درباره این جسم فارغ شدیم، در مقاله قبل دربارش مصطفی بحث کردیم. خب این اولین قسمت از بحث ما بود که گفتم سه تا بحث داریم. بحث اول این بود که جسم تعلیمی رو بیان کنیم و فرقش رو با جسم طبیعی ذکر کنیم، که این کارو کردیم. بحث دوم اینه که ثابت کنیم این مقدار که عبارت از جسم تعلیمی است عرضه، ثابت کنیم که جسم تعلیمی عرضه. و بحث سوم این بود که ثابت کنیم عرضه مفارق نیست بلکه عرضه لازمه. حالا میخوام اثبات کنیم عرضیتشو، که بحث دوم ماست. میفرماد ما قبلا اشاره کرده بودیم که اون جسمی که جوهر است، یعنی صورت جسمیه، در یک جسم خاص به شخصه باقی میماند در حالی که مقدار کم و زیاد میشود، یعنی مقدار متبدل میشود. از اینجا چی کشف میکنیم؟ در هر جسمی میبینیم که اون جسمی که جوهر است، یعنی صورت جسمیه، به شخصه باقیه، اما مقدارش کم و زیاد میشه، تبدل پیدا میکنه. از اینجا کشف میکنیم که اولا مقدار کجزء این برای این جسم نیست، و الا اگر کجزء برای این جسم میبود، با زیاد و کم شدن جزء اون جسم جوهری هم کم و زیاد میشد، یا به تعبیری دیگه با تبدل این جزء اون جسم جوهری متبدل میشد. در حالی که این جسم جوهری به شخصه باقیه، این یکی داره متبدل میشه. از اینجا میفهمیم که اینی که داره متبدل میشه جزء اون چیزی که باقی مونده هست نیست، جزء اون چیزی که باقی میماند نیست. اینو کشف میکنیم. و کشف دومی که میکنیم اینه که این مقدار که داره کم و زیاد میشه، اگر جداش کنیم بدون محل باقی نمیمونه، خودش قوام به ذاته نداره، مقدار برای اون صورت جسمی است که باقی میمونه. پس توجه میکنید که از این مطلب که اون صورت جسمیه به شخص باقی میماند ولی این مقدار کم و زیاد میشود، دو مطلب استفاده میکنید. یکی این که این مقداری که داره کم و زیاد میشه جزء اون صورت جسمیه، یعنی جزء اون محل نیست، و الا اگر جزء اون محل میبود تبدلش باعث تبدل محل میشد. این کشف اول. دومین مطلبی که کشف میکنیم این است که این مقداری که داره کم و زیاد میشه تنها نیست، یعنی اگر تنها بشه قوام به ذاته نداره، باید مرتبط باشد به این شی، یعنی به این جوهر باید مرتبط باشد تا بتواند متبدل شود. چون توجه کنید اونی که متبدل میشه موضوعی میخواد که روی اون موضوع متمدل بشه. خودش اگر تنها باشه و موضوع نداشته باشه بخواد متبدل بشه، این اسمش تبدل نیست، این کون و فساده. یه چیزی موضوع نداشته باشه بخواد متبدل بشه، این دیگه اسمش نمیذاریم تبدل، میگیم از بین رفت دوباره یه چیز دیگه درست شد. اما اگر موضوع باقی داشته باشه، یه موضوعی که باقی بماند داشته باشه، روی این موضوع متبدل میتونه بشه. ما داریم میگیم که این مقدار زیاده و نقیصه پیدا میکنه، یعنی تبدل پیدا میکنه. وقتی میگیم زیاده و نقیصه پیدا میکنه و تبدل پیدا میکنه، معلوم میشه که یه موضوعی داره و روی اون موضوع داره تبدل پیدا میکنه، بنابراین خودش به تنهایی قوام به ذات نداره. این دو مطلب کشف میشه و این دو مطلب خاصیت عرضه. هر جا که شیعی حلول کرده شیعی دیگر، ولی کلجز نبود برای محل، مثل صورت نبود برای جسم که جزه، یا مثل ماده نبود برای جسم که جزه، و همچنین قوام به ذات نداشت بلکه متکی بود، میشه عرض. خب این دو خاصیت رو ما در این جسم تعلیمی یافتیم، هم دیدیم که جز برای صورت جسمیه نیست، هم دیدیم که به خاطر تبدلی که پیدا میکند باید موضوع داشته باشه و نمیتونه قوام به ذات داشته باشه. از این دوتا فهمیدیم که عرضه. پس راه اثبات عرضیت جسم تعلیمی این بود که عرض کردیم که اون خاصیت عرض رو دارد. خاصیت عرض دوتا بود، یکی این که کل جز من المحل نباشد، یکی این که قوام به ذاته نداشته باشه. ما هر دو رو در این جسم تعلیمی یافتیم، رضا حکم میکنیم که جسم تعلیمی عرضه. چطوری یافتیم؟ از اینجا یافتیم که دیدیم جسم تعلیمی زیاده و نقیصه پیدا میکنه، در حالی که اون جسم جوهری باقیست به شخصه، اون باقیست به شخصه و این تبدل پیدا میکنه. تبدل او به ما فهم و بقای یکی به ما فهموند که اون متبدل جزء این باقی نیست، و فهموند که اون متبدل متکی به این باقی است. پس دو تا خصوصیتی که در عرض لازم داریم هر دو در جسم تعلیمی موجوده، بنابراین جسم تعلیمی میشه عرض. و هازن مقدار، هازن مقدار اشاره داره به همون مقداری که در این عبارت گفتیم، اما الجسم الذی هو الکم فهو مقدار المتصل، که مقدار المتصل عبارت بود از جسم تعلیمی که مقدار بود برای صورت جسمیه. هذا المقدار این جسم تعلیمی که مقدار جسم طبیعی است. قد بان انه فی مادتن، روشن شد که در ماده باید باشد. اینو قبلا گفتیم که جسم تعلیمی در ماده است، در خارج البته. و انهو و روشن شد که انهو یزید و ینقص. ما قبلا بحث تخلخل و تکاسف مطرح کردیم، یکی یادتون باشه در مقاله قبل. در تخلخل و تکاسف گفتیم که صورت جسمیه که در حالت تخلخل که در حالت تکاسف یکسانه، فرق نمی کنه. اون مقداری که داره کم و زیاد میشه، پس مقداری که داره متبدل میشه، گفتیم انهو یعنی این مقدار با توجه به تخلخل و تکاسف یزید و ینقص، در حالی که ول جوهر و باقی، یعنی ول جوهر و باقی به شخصه، جوهر شخصا باقیه، اما این مقدار عوض میشه، جوهر ثابت و مقدار متبدل. از اینجا چشم میکنیم که این مقدار کجز این من المحل نیست، گذشته از این به ذاته خواهیم نیست. توضیح دادم که از کجاها چشم میکنیم. فهو به عرض الله محاله، این ادامه بحث رو مصنف نیورده که گفته که مقدار یزید و بیان قصبر جوهر باقین به شخصه، گفته یه چیز ثابت داریم یه چیز متبدل داریم، اینو توضیح داده، ولی بقیهشو نگفته که اگر این یکی ثابت است اون متبدل است. دو چیز کشف میکنیم، یکی این که اون متبدل جز این ثابت نیست، بلا تبدلش این ثابت رو متبدل میکرد، دوباره این که اون متبدل متکی به این ثابته، بلا اگر متکی به ثابت نبود تبدلش کن و فساد بود، در واقع تبدل نبود. این دو تا دیگه نگفته. و این بعدم اضافه میکنیم که این دو تا خاصیت عرضند، نتیجه میگیم فهو به عرض لامحاله، یعنی مقدار عرض است لامحاله.
فکر
کنم شوهر این شوهر زیاده نقصان
نداره. اگه شوهر زیاده نقصان نداره سغل و کبرا باشه دیگه. اونجوری که اولین اینکه جسم تعلیمی زیاده نقصان داره و شوهر زیاده نقصان نداره نجمه پس جسم تعلیمی شوهر نیست به دوحال هم نداره
انه یزید و ینقص یعنی بله انه یزید و ینقص شما فهمید یه مقدمه باشه و جوهر و باطن مقدمه بعدی باشه اینطور بشه که ان این مقدار باقی نیست و جوهر باقی هست پس این مقدار جوهر نیست اصلاحش رو بسانی پس این مقدار جوهر نیست فاور از اون نام حالا اینم درست میشه ولی اونی که عرض کردم اونم دقیق بود. اینم که شما فرمایید انه یزید و ینقص یعنی یتبدل و جوهر لا یتبدل وقت نتیجه میده پس این ماد ماهو و متبدل جوهر نیست. اون وقت باز اشکال میشه که جوهر متبدل نمیشه. جوهر چرا جوهر متبدل نمیشه؟ جوهر متبدل میشه. حالا کار نداریم. اشکالی در اینجا کردم. من خواستم اون اشکال رو مطرح کنم. هم ملا علیا اشکال کرده هم ملا سرزا. بگذاریم. فهوه از اون لامه حالا مراجع میکنه به حاشیه در اوزا جواب تا اینجا مطلب دوم هم تمام شد و ثابت شد که مقدار عرض است یا ثابت شد که ستبینی عرضه. حالا میخوام بیان کنیم که این عرض از عراض لازم است از عراض مفارقه نیست. یه مطلب رو توجه کنیم که ارز کنم بعد نتیجه بگیرم. ما در خارج ماده و صورت جسمیه و جسم تعلیمی رو با هم داریم. این سه تا با هم از هم جدا نمیشن. در خارج از هم جدا نمیشن. حرف سر اینه که در ذهن میتونن جدا بشن یا نه. در ذهن ماده از صورت جدا میشه. یعنی ما میتونیم صورت رو جدا کنیم ماده رو جدا کنیم. در ذهن صورت از ماده جدا میشه. جسم تعلیمی هم از ماده جدا میشه. شما میتونید جسم تعلیمی رو بدون ماده تصور کنید. اما جسم تعلیمی همونطور که تو خارج از صورت جسمی جدا نمیشه در ذهن هم جدا نمیشه. دقت کنید تمام منظور ما این تیکه است. قبلی هایی که گفتیم برای استفاده هست گفتیم بله مهم این تیکه اخیره. دوباره عرض میکنم در خارج هر سه با هم هست. یعنی ماده و صورت جسمیه و جسم تعلیمی هر سه با هم هست. در ذهن میتونیم تفکیک کنیم. چی رو میتونیم تفکیک کنیم؟ صورت رو از ماده میتونیم جدا کنیم. یعنی صورت جسمی رو تنها ببینیم چند تنها تصور کنیم. جسم تعلیمی رو از ماده میتونیم جدا کنیم. این جسم تعلیمی رو تنها میتونیم تصور کنیم. اما جسم تعلیمی رو از صورت جسمی نمیتونیم جدا کنیم. چرا؟ چون جسم تعلیمی مقدار صورت جسمی است. یعنی وابستگی داره به صورت جسمیه. نمیتونیم این مقدار رو تصور کنیم. مگه مقدار مطلق تصور کنیم؟ مقدار مطلق دیگه جسم تعلیمی نیست. مقدار اگه بخواد ملاحظه کنید مقدار حتما مقدار یه چیزی هست. اگه بخواد مقدار یه چیزی قرار بشه بدین نمیتونید از اون چیز جداش کنید حتی در ذهن. پس مقدار از صورت جسمی نمیشه جدا کرد. از ماده میشه جدا کرد تو ذهن. از صورت جسمی نمیشه جدا کرد. نتیجه میدیم که مقدار نسبت به صورت جسمیه نه خارجن قابل جدا شدن نه توهمن. پس عرض لازم است برای صورت جسمیه چون هیچ جور مفارقت نمی کنه. نه در خارج مفارقت می کنه کسی. میشه عرض لازم. ولی اون یک اون دیگر میشه در ذهن جدا کرد. یعنی صورت جسمی رو میشه از ماده جدا کرد. جسم تعلیمی رو میشه از ماده جدا کرد. ولی صورت جسم تعلیمی رو از صورت جسمی نمیشه جدا کرد. بله قبلا گفتیم بله اینا قبلا گفتیم که جسم تعلیمی تعین جسم طبیعی است و به همین جد نمیشه جداش کرد.
ما در مورد ماهیت و وجود ماهیت خط وجود با این آزاد در همون در فکر ما میتونیم ماهیت جدا فرض تصور کنیم میدونم جدا فرض تصور اینجا ما
بله ببینید اینجا ما داریم اضافه میکنیم شما اگر بخواهید جسم تعلیمی رو اضافه کنید به صورت جسمیه نمیتونید جسم تعلیمی رو جدا کنید چون دارید اضافه میکنید در اون ماهیت و صورت اگر اضافه کنید باز اون جدا نمیکنید اگر ماهیت وجود در ماهیت وجود اگر اضافه کنید جدا نمیکنید یعنی اگر ماهیت رو حد وجود بگیرید جداش نمیکنید از وجود تو ذهنتون رو جدا نمی کنید شما ماهیت رو به ما انها حد للوجود تصور کنید حتما وجود باید تصور بشه نمیشه جدا کنید اون وقتی که شما ماهیت از وجود جدا می کنید ماهیت رو به عنوان حد وجود نمی گیرید ماهیت رو به عنوان مثلا انسانیت می گیرید نه به عنوان حد وجود اگه به عنوان حد وجود رسید اضافه کردید در ذهنتون مضاف مضاف الیه هر دو باید با هم باشن ولی اضافه درست در نمیاد اینجا جسم تعلیمی را جسم طبیعی جدا کنید میشه مقدار مطلق مورد بحث ما نیست در مقدار مطلق شما میتونید جدا کنید ولی مقدار مطلق که جسم تعلیمی برای صورت نیست مقدار مطلق که جسم تعلیمی نیست جسم تعلیمی رو ما داریم بحث میکنیم که نمیشه از صورت جدا کرد از صورت جسمی جدا کرد جسم تعلیمی مضافه اونی که شما میفرمایید که ماهیت حد وجوده است عرض میکنم اگر ماهیت رو به عنوانی که حد وجوده یعنی مضافه به وجود بگیرید با اینم در ذهن نمیتونید جدا کنید در ذهن نمیتونید ماهیت از وجود جدا کنید اون وقتی که شما ماهیت از وجود در ذهن جدا میکنید اون وقتی است که ماهیت رو به صورت انسانیت و فرضیات و امثال ذلک تصور میکنید نه به صورت حد وجود اگر به صورت حد وجود تصور کنید نمیتونید جداش کنید اینجا دارید صورت جسمی رو به عنوان مقدار صورت اینجا دارید جسم تعلیمی رو به عنوان مقدار صورت جسمی تصور میکنید و نمیتونید جداش کنید ولی اگر جسم تعلیمی رو به عنوان یه جسم تعلیمی بخواد تصور کنید به عنوان یه مقدار نه یه مقدار جسم تعلیمی صورت جسمیه فکر به عنوان یه مقدار تصور کنید بلی مقدار قابل تصور هست مقدار یه مفهوم دیگه قابل تصور هست اشکالی نداره ولی دیگه اون مقدار جسم تعلیمی نیست یه مفهوم مقداره و اگر جسم تعلیمی رو بخواد تصور کنید چون دارید اضافهش میکنید نمیتونید از اضافه قطعش کنید پس عرض عرض لازم
صورت جسمیه رو بدون جسم تعلیمی رو تصور کنید عرض عرض درست بشه این رو بودید برای درست کنید عرض عرض برای جسم تعلیمی عرض لازم بشه صورت جسمیه رو نتونید بدون جسم تعلیمی تصور کنید در این برعص میگیم
نه در خارج جسم در خارج صورت جسمیه بدون جسم تعلیمی نداریم ولی در ذهن صورت جسمیه رو میتونیم تصور کنیم بدون اینکه مقدار براش تعیین در نظر
بگیریم
نه صورت جسمیه رو عرض میکنیم نه مطلق نه صورت جسمیه مقدار دیگه نیست مگه مقدار جوهری است میشه میذاریم بله صورت جسمیه اینوان یه صورت قابل تصور هست از جسم تعلیمی جداش میکنید جسم تعلیمی رو میتونید از صورت جسمی جدا کنید جسم تعلیمی مضافه یعنی مقدار است برای متصل شما چطوری مقدار متصل رو تصور میکنید خود متصل رو تصور نمیکنید نمیشه خود متصل تنها رو میشه تصور کرد مثلا فرض کنید در مثال های عرفی بزنید غلام زید رو شما تصور کنید زید رو تصور نکنید میشه این که نمیشه زید رو میتونید تصور کنید بدون غلامش ولی غلام زید ها که به عنوان غلام زید بخواد تصور کنید باید تصور باشه ولی اگه غلام زید اسمش حسن باشه حسن رو بخواد تصور کنید احتیاج به تصور زید نیست اما اگه بخواد تصور کنید غلام زید رو حتما باید تصور باشه اما زیدا میتونیم بدون قلم تصور کنیم. در اینجا صورت جسمی بدون صورت بدون جسم تعلیمی تصور میشه، ولی جسم تعلیمی به ما اینکه مقدار متصل است بدون متصل که همون صورت جسمی تصور نمیشه. مقدار
پولی که
عرض دیگری میشه، عرض که ثابت کنیم، عرض معلوم عرض بودن نمیخوام ثابت کنیم، لازم بودن نمیخوام ثابت کنیم، معلوم نمیخوام عرض بودن ثابت کنیم، لازم بودن رو اثبات میشه. عرض بودن که با آیان قبل ثابت کردیم، الان میخوام بگیم این عرضی که ثابت شد عرض است و فارغ شدیم از عرض بودنش، عرض لازمه تو مفک نمیشه، نه در خارج نه درسته.
عرض لازم قابل اتفاق از اون عرضی به آن دیگه و هر که معروض رو داشته باشه اون عرض رو هم داریم. شما چی چون تو داریم هر که اون معروض رو داشته باشه اون عرض رو داریم. اگر جسم تنمی عرض لازم برای جسم صورت جسمی هست، پس هر که اون صورت جسمی هست داشته باشه باید اون عرض داشته باشه.
اینجا اینطوری میگن، میگن که عرض لازمی که مفارقت نمی کند از صورت اصلا و مفارقت نمی کند از ماده در خارج. عرض لازم رو در اینجوری معنا می کنه. اینجا لازمه یعنی لازم صورته. الله حال در اینجوری معنا می کنه. صورت جسمیه رو میخواد مثل جنس بگیری، اون وقت جسم تعلیمی میشه کلفس. اینو بعدن رد میکنیم، اینو قبول نداریم. در نزدیک دو صفحه دیگه بحثش میاد، رد میکنیم رابطه جسم تعلیمی با صورت جسمی، رابطه فصل و جنس قرار نمیدیم، رابطه عارض و معروض قرار میدیم.
در خیلی جوانسش که در خارج عرض لازم مثل لومیت برای جسم عرض لازم نمیدیم،
اما در جسم عرض لازم در خارج. خب خودتون دارید میفهمید عرض لازم در خارج. ما در اینجا میخوام جسم تعلیمی رو لازمش کنیم مطلقا، هم در خارج هم در ذهن. ولی یه جا ممکنه عرض لازم فقط در خارج باشه، یه جا ممکنه عرض لازم در ذهن خارج باشه. اون زوجیت که شما مثال میزنید عرض لازم در خارجه، زوجیت برای اربعه عرض لازم در خارجه. در ذهن میتونید زوجیت رو بدون اربعه تصور کنید، اما اگه زوجیت اربعه بود نمیشه کنید اربعه تصور کنید. الان در اینجا ایشون میفرماد که عرض لازم، البته تعبیر به لازم نمی کنه، تعبیر به عدم مفارقت می کنه. ما لازم رو خودمون در میاریم. بله اینجا اصلا تعبیر به لازم نداره در هیچ قسمتی، بلکه فقط تعبیر به عدم مفارقت می کنه. اما حاشیه ظاهرا مربوط به ملا سلیمانه، من امضاش رو ندیدم. میگه که بل من الاعراض لازمه تلقیر المفارقت للماده الا به توهم. بعد میگه ولا یجوز مفارقت و این سوره اصلا لا فی البحره ولا فی الخارج. لازم رو داره اینطوری معنا میکنه. خود ابن سینا تعبیر به لازم نداره، تعبیر داره به این که مفارقت نمیکنه. ولی اون حاشیه که عرض میکنم امضاشو ندیدم ولی چیه، یعنی گشتم پیدا نکردم. عبارت همین طوری که خوندم که عرض رو تعبیر به عرض لازم میکنه.
از اونجوری که عدم مورد مفارقتش به خاطر جزئیاتش نیست، به خاطر عرض لازم بودنش، چون که
بله عرض بودنش درسته، عرض بودنش درسته، ولی لازم بودنش منظور اینه که لازم از این طرف که این عرض رها نمی کنه ملزوم رو. اونی که شما مثال می دهید بله ملزوم رها نمی کنه لازم رو. هر انسانی لازم دارد کتابت رو، هر اربعه‌ای لازم دارد زوجیت رو، این ملزوم اون لازم رها نمی کنه. ولی در اینجا میگه این لازم اون ملزوم رها نمی کنه. اینطوری داری میگه اصلا تعبیر خود ابن سینا تعبیر به عدم مفارقت هست، تعبیر به لزوم نیست. ما از تعبیر به عدم مفارقت تعبیر به لزوم رو داریم استفاده می کنیم. ولکنه من الاعراض التي تتعلق بالماده و به شیء فی الماده. از اینجا شروع میکنه به بیان این که این عرض عرض لازمه. لکنه یعنی لکن این مقدار که ثابت شد عرضیتش از اعراضی است که تتعلق بالماده و تتعلق به شیء که فی الماده است. مراد از شیء فی الماده صورت مادیه. پس این عرض مربوط به ماده و مربوط به اون صورت مادیه. لأن هذا المقدار، چرا مربوطه، چرا تعلق داره، اون هم تعلق لزومی. لأن هذا المقدار لا يفارق الماده، این مقدار از ماده مفارقت نمی کنه. هذا المقدار یعنی این مقدار عرضی که همون جسم تلی نیست، از ماده مفارقت نمی کنه خارجن الا به توهم. بله در توهم و تصور میتواند مفارقت کند، یعنی میتونیم جسم تعلیمی رو تصور کنیم ماده براش نیاریم. ولا یفارق همین مقدار که جسم تعلیمی است صورت را، صورتی را که لل ماده است. دیگه اینجا نمیگیم الا به توهم، اینجا مطلقا لا یفارق. نه در توهم مفارقت میکند نه در خارج مفارقت میکند. چرا مفارقت نمی کند مطلقا؟ لعنه یعنی لعنه این مقدار، مقدار از شیء المتصل است، مقدار از شیء المتصل است که یقبل و ابعاد کذا را، یعنی ابعاد طول عرض و عمق، ابعاد کذا یعنی ابعاد ثلاثه. این جسم تعلیمی مقدار این شیء متصله، دارید اضافهش میکنید به این شیء متصل و معنی نداره که تو ذهنتون اضافه رو بیارید مضاف الیه رو نبینید. اگه اضافه تو ذهن میاد همونطور که مضاف دیده میشه مضاف الیه هم دیده بشه، نمیتونید مضاف رو از مضاف الیه مفارقت بدید. و هذا یعنی این مقدار شیء متصل ممکن نیست که یکون تام است، ممکن نیست که یکون حتی در ذهن هم، حتی در ذهنم ممکن نیست که یکون بلا هاذا شیء متصل. بدون شیء متصل نمیتونه تحقق پیدا کنه، هم در خارج بدون شیء متصل نمیتونه تحقق پیدا کنه، هم در ذهن نمیتونه تحقق پیدا کنه. پس هم در خارج لازم است برای اون شیء متصل، هم در ذهن لازم است. در هیچ کدوم از دو موتن نمیتواند از اون شیء متصل مفارقت کند. بعد مثال هم میزنه، تنظیم میکنه و هزا لا یمکن این یکون بلحظش من هایی که من نشدم چی بگم؟ نه هزا لا یمکن، هزا یعنی این مقدار شیء متصل که داره اضافه میشه به شیء متصل ممکن نیست که تحقق پیدا کند بدون هزا شیء متصل. تحقق پیدا کند خارجن یا تحقق پیدا کند ذهنن، در هیچ کدوم از دو متن نمیتونه تحقق پیدا کنه بلا شیء شیء متصل. بله در ذهن بدون ماده است، البته با ماده میشه تصور کرد، اشکال نداره. در ذهن با ماده میشه تصور کرد، جسم تعلیمی رو با یه ماده خاصی تصور کن یا جسم تعلیمی رو تنها تصور کن، در ذهن هر دوش ممکنه. نه در ذهن با ماده باشد، در ذهن با ماده تصور شود. بله شما ظاهرا فکر میکنید چی میخوام بگیم در ذهن با ماده باشد، نه در ذهن هیچ وقت با ماده نیست، در ذهن با ماده ذهنی هست، با ماده خارجی نیست، ولی میتونیم اون ماده ذهنی رو تصور نکنیم. کما ان الزمان لا یکون الا بالمتصل الذی هو المسافه. زمان هم همینطوره، زمان مقدار حرکته و حرکت بدون مسافت نمیشه، از زمان بدون مسافت نمیشه. بنابراین شما در ذهنم نمیتونید زمانی رو تصور کن بدون حرکت یا بدون مسافت. کما این که زمان لا یکون، لا یکون اینجا تام است، یعنی لا یتحقق الا به توسط متصلی که هو المسافت. مراد اینه که الا به توسط حرکت که این حرکت خالی و مفارقت از مسافت ندارد، مفارقت از مسافت ندارد. تعبیر به خالی خوب نبود. زمان مقدار حرکت است که این حرکت مفارقت از مسافت نمی کند، پس زمان هم مفارقت از مسافت نمی کند، حتی در ذهن هم. خب تا اینجا ثابت شد که عرض عرض مفارق و عرض عرض لازمه، عرض مفارق نیست. حالا میخوایم باز تفاوت بین عرض و معروض رو، عارض و معروض رو ذکر کنیم و بعد عدم مفارقت رو هم بیان کنیم. دو مرتبه میشه که مطلب داره تکرار میشه، که هم فرق بین عارض و معروض رو بگیم. عارض عبارت از همون جسم تعلیمی است، معروض عبارت است از صورتی جسمیه. هم فرق این دوتا رو میخوام بگیم، هم میخوام بیان کنیم که اون عارض از این معروض مفارقت نمی کنه. اما برای بیان فرق از میکنم مثلا دوباره تکرار میکنیم تا با تفصیل بیشتر. در بیان فرق اینطور میگیم، میگیم که این مقدار یعنی جسم طبیعی قابل مساحته، قابل اندازه گیریه. جسم تعلیمی قابل اندازه گیریه. اما جسم طبیعی که اون صورتی جسمی است قابل اندازه گیری نیست، خودش قابل اندازه گیری نیست، به خاطر اینکه مقدار برش عارض میشه میتونیم اندازش بگیریم، ولی خودش تنها بود قابل اندازه گیری نبود، چون صورت جسمیه یعنی قابل لباد سلاسه، قابل لباد سلاسه کاری به اندازه گیری نداره. وقتی معروض مقدار واقع میشه اون وقت قابل میشه که اندازه گیریش بکنه. پس جسم تعلیمی چیزیست که قابل اندازه گیریست و در اجسام مختلف هم همین چیز فرق میکنه. اجسام اختلافشون به همین مقدارشونه، ولی به صورت جسمی با هم اختلافی ندارند، همونطور که به هیولا با هم اختلاف ندارند. در صورت جسمی هم با هم اختلاف ندارند، در همه جا صورت جسمی میگون قابل لعباد سلاسه. این قابل لعباد سلاسه کوچیک و بزرگ نداره، لذا در جسم کوچک هم همون قابل لعباد سلاسه رو داریم، در جسم بزرگ هم همون رو داریم، این سفاق دونشون نیست. پس جسم تعلیمی عبارت شد از چیزی که قابل اندازه گیریست یک، و چیزی که در اجسام مختلف ما به اختلاف اجسام هست دو. این خیلی از صورت نوعی است، صورت نوعی هم ما به اختلاف اجسامه، ولی اون یه چیزی، این یه چیز دیگه است. نمیخوام بگیم ما به اختلاف اجسام فقط این جسم تعلیمی است، بله صورت نوعی هم ما به اختلاف اجسام هست، ولی میخوام بگیم جسم تعلیمی ما به اختلافه. خب از صورت جسمیه دارای مقدار است و این مقدار مساحت میشود یک، و در اجسام مختلف مختلف میشود دو. اما اون صورت جسمیه که معروض این جسم تعلیمی است و تفسیر میشود به قابل الابعاد ثلاثه، این ما به اختلاف اجسام نیست، ما به اشتراک اجسامه، یعنی اجسام و این مختلف نیستند. اولا، ثانیا این صورت جسم مساحت نمی شود، یعنی اندازه گرفته نمیشه، اصلا اندازه نداره که اندازه گیری بشه، باقت نظر از اون مقداری که برش عارض میشه، باقت نظر از اون عارضش نمیشه اندازش گرفت، ولی اگر اون مقدار رو که برش عارض شده ملاحظش کنید اندازش میگه. پس دو تا فرق الان بین این دو تا ذکر کردیم، بین صورت جسمی و جسم تعلیمی دو تا فرق ذکر کردیم. یه فرق این بود که جسم تعلیمی مساحت میشود و صورت جسمی مساحت نمی شود. فرق دوم این بود که جسم تعلیمی ما به اختلاف اجسام مختلف است، ولی صورت جسمی ما به اختلاف اجسام مختلف نیست. این بیان که گفته شد تمام شد، وقت دو مرتبه اشاره می کنند به ارتباطی که بین جسم تعلیمی و صورت جسمی است و ثابت میکنه که ارتباط لزومی است، یعنی جسم تعلیمی نمیتواند مفارقت کند از صورت جسمیه. در این مطلب اول که ما گفتیم که فرق بین صورت جسمیه و جسم تعلیمی بیان شد، اشاره هم به عرض بودن جسم تعلیمی داشتیم. فرق بین این دوتا داشتیم، یکی رو جوهر گرفتیم، خب یکی دیگه میشه عرض. اگر این یکی قابل اندازه‌گیری نیست و باعث اختلاف نیست، ولی اون یکی هم قابل اندازه‌گیری هست هم قابل اختلاف هست، پس بینشون جوهرن تفاوته، تفاوت ذاتی بینشونه. بنابراین اگر یکی جوهر یکی دیگر هست، این داره یه جوری باز به اون جوهر بودن یکی و عرض بودن دیگری اشاره میکنه. گذشته از این که تفاوتشون رو میگه، آرز و معروض بودنشون رو میگه. بعدن نوبت میرسه که حالا چه نوع آرز و معروضن، آرزیست که میتواند مفارقت کند یا نه، اون بحث بعدی میده. در این که
بکنیم صحبتیم
البته من اشکال ملاولیا و اشکال ملاصدر رو ذکر نکردم، خواستم در اشکال در دنبال اشکال شما اون اشکال رو ذکر بکنن که منطرف شدم. با قطع نظر از اون اشکال ها بازم حرف میزن. بعدن این اشاره خواهیم کرد که نباید، یه مطلب مهم است. شما میفرمایید چطور عرضی است که بزرگ کوچیک میشه معروضش بزرگ کوچیک نمیشه، یا چطور معروضی است که بزرگ کوچیک نمیشه عارضش بزرگ بزرگ میشه؟ از هر دو طرف میتونید اشکال کنید. جوابتون رو بعدن خواهیم گفت که ما در منطق ثابت کردیم، شما به اونجا مراجعه بکنید، که حال لازم نیست حکم محل رو داشته باشد، ذات حال با ذات محل لازم نیست تطابق کنند، مطابقت کنند. یه بحثی که بعدا در یه صفحه بعد مطرحش میکنیم انشاءالله. بنابراین وقتی این دوتا نباید لازم نیست با هم تطابق کنند، میشه اون یکی بزرگ بشه کوچیک بشه، اون یکی دیگه هم که ثابت بمونه، هیچ اشکالی نداره. یا میتونه یکی جوهر باشه یکی عرض باشه، تا تطابق ذاتی لازم ندارن، یکی ذاتش جوهر یکی ذاتش عرض. یا بعدن بیان خواهیم کرد، این اشاره میکنیم بعدن انشاءالله، که این سطح رو میگیم حلول میکند در جسم. سطح اینطوره دیگه، میگیم نهایت جسمه، حلول میکنه در جسم، این مقدار جسمه. خب اگر سطح مقدار جسمه، همونطور که جسم که محل است تقسیم میشود عمقاً، سطح هم که حلول کرده در جسم باید تقسیم شود عمقاً، در حالی که سطح رو میگیم در عمق تقسیم نمیشه. جوابش اینه که حال با محل لازم نیست مطابقت کنند، که اگر محل تقسیم شد به سه قسم، حال هم با تقسیم بشه به سه قسم. محل ممکنه به ابعاد ثلاثه تقسیم بشه، حال فقط به دو بعد تقسیم بشه. اینو الان انشاءالله میگه. پس اینطور نیست که اگر معروض حکمی داشت آرزم باید همون حکم داشته باشه. یه به تعبیر خود شما اگر معروض چاق و لاغر نشد آرزم نباید چاق و لاغر بشه. نه، ممکنه معروض بزرگ کوچیک نشه آرز کوچیک بزرگ بشه، چون حکم لازم نیست آرز حکم معروض رو داشته باشه و مطابقت کند با معروض. اینو میگن در منطق گفتیم. حالا دو مرتبه مراجعه کنید به منطق، که اگه شبهه‌ای براتون پیش آمد شبهه رو رد کنید. در این مطلب اولی که عرض کردیم، که گفتیم مقدار مساحت می شود و مابل اختلاف است، ولی صورت مساحت نمی شود و مابل اختلاف نیست، در این مطلب اولی یه چیزی رو ایشون گفتن که احتیاج داره من توضیح بدم. گفتیم که مقدار رو ما مساحت می کنیم، اندازه می گیریم به کذا و کذا، به کذا و کذا مرتن. یعنی چی؟ یعنی عادی براش پیدا میکنیم، عادی پیدا میکنیم که با کذا کذا مرتن، یعنی با چند بار، حالا کذا کذا مرتن هر چقدر است، با چند بار اخراج کردن این مقدار رو فانی کنه. مثلا فرض کنید که یک مقداری 20 ذراعه، خب ذرا رو به عنوان عادی در نظر میگیریم، چند بار این عاد رو از این زمین 20 ذراعی اخراج میکنیم به صفر میرسیم. یعنی این زمین 20 ذراع داره، ذراع اولش رو برداری میشه 19 تا، دومی رو برداری میشه 18 تا، همینطور میری تا به صفر میرسی. پس یه چیزی داریم که این زمین رو عاد میکنه، این رو میگیم که این کار رو میگیم اندازه گیری کردن. اندازه میگیریم، میگیم این زمین با 20 ذراع عاد میشه، یا به تعبیر دیگه میگیم این زمین مقدارش 20 ذراعه. این در زمین در مقادیر متناهی اینطور تعبیر میکنه، اما در مقداری که متناهی نیست، در مقدار نامتناهی چی؟ میگیم مساحت میکنیم این زمین رو به مساحتی که فانی نمی شود، اینطوری تعبیر میکنیم. این عبارتی که این مطلبی که من الان اضافه کردم که خود ابن سینا در عبارت داره، فقط برای فرق گذاشتن بین مقدار متصل متناهی و مقدار متصل نامتناهی است. البته ما مقدار متصل نامتناهی نداریم بنابر نظر مشاء، چون ابعاد همشون متناهی هست، ما بعد نامتناهی نداریم. ولی حالا اگه کسی فرض کند بعد نامتناهی را، ما باید بگیم که این جسمی که مقدار نامتناهی دارد معناش این است که هر چقدر این جسم را عاد کنی عاد نمی شود، هر چقدر که بخواهی مساحتش کنی مساحتش فانی نمی شود و به آخر نمی رسد. جسمیست که نامتناهی باشه. اما جسم متناهی میگیم نه، جسمیست که کذا مرتن مساحت می شود و اندازه گیری می شود. پس خلاصه اگر جسم شما محدود بود کذا مرتن مساحت می شه، اما اگر جسم نامحدود بود دیگه کذا مرتن مساحت نمی شه، اصلا مساحتش فنا پیدا نمی کنه، یعنی به آخر نمی رسه. هر چقدر که مساحت کنید بازم هنوز جا داره برای مساحت کردن، یعنی نمی تونید 20 ذراعه 10 ذراعه 40 ذراعه، بلکه باید بگید بی نهایت ذراعه. یه فرقی چی گذاشته؟ مساحت کردنش معنا نداره، معنا همین که ما میگیم دیگه، شما هم نمیفهمید، ما میگیم مساحتش فانی نمیشه، یعنی به آخر نمیرسد، یعنی نمیشه مساحتش کرد، همین شما میفهمید، نمیشه نامتناهی رو مساحت کرد، یا به تعبیر دیگه مساحتش فانی نمیشه، یعنی منتهی نمیشه، به آخر نمیرسد. البته کذا مرتن را در مغنی یادتون هست، در مغنی میگفت اگر بگه کذا و کذا مرتن به معنی 21 و یه کذا کذا مرتن به معنی 11 هست. یا تو نفسی میگه چیزایی میگفت اونجا که کذا رو کنایه میگه، چون در وقتی تکرار میشه کذا کنایه میشه از عدد مکرر، وقت عدد مکرری که عاطف بینش نیست حداقلش 11 است، 11 یا 11، عدد مکرری که عاطف بینش حداقل 21 11 رو عاطف داره، وقت کذا رو کنایه از عدد میگه. گفت کذا کذا مرتن اگر بگی، چون عاطف نیوردی، یکی کنایه میشه از احد، یکی کنایه میشه از عشر، البته میتونه کنایه از چیزی دیگه باشه ولی باید حمله بر حداقل باشه، حداقل میشه 11، پس کذا کذا مرتن 11. اگر عاطف داشته باشه بگی کذا و کذا مرتن میشه 21، اگر بگی کذا مرتن میشه 10، اگر بگی کذا مرتن میشه 100، و اگر بگی کذا مرتن میشه 3. اینا به اون معدودش نگاه میشه، اگر عدد مفرد باشه به معدودش نگاه میشه که یعنی تمیزش که آیا مجرور منصوب مفرد جمعه، و اگر عدد کذا تکرار بشه به این که عطف دارد یا عاطف ندارد نگاه میشه، بالاخره معنا میشه. در اینجا مراد این نیست، در کتاب ابن سینا مراد اون حرفای صاحب مغنی نیست. و هازل مقدار هو کون المتصل به حیث و یمسح به کذا کذا مرتن، ببینید به کذا متعلق به یمسحه، بعد مرتن تمیز کذاست. اینطور عبارت معنا میشه، حاضر مقدار یعنی کسف تعلیمی عبارت از این است که متصل این صورت کسیه به طوری باشد که یوم صحبه کذا بتواند مساحت شود به ذرا یا به متر یا به سانت یا به هر چیزی. کذا مرتن چند بار، کذا مرتن تصریح نکرده به این که چند بار، به طوری که نیگفته کذا مرتن، یک بار، ده بار، بیس بار، بالاخره به کذا باید مساحت شود. به کذا یعنی به مثلا یه معیاری، مثلا به سانت، به متر، به ذرا، به هر چی باید مساحت شود. چند بار مساحت شود تا تمام شود؟ کذا مرتن هر چقدر است؟ هر چند بار. کذا مرتن یعنی هر چند بار. پس اگر جسمی متناهی باشد ما مساحتش میکنیم به چه، یعنی به وسیله معیاری. چند بار مساحتش میکنیم هست چقدر، کذا مرتن یعنی به این مقدار، حالا هر چقدر هست، به این به چند مرتبه. ما در فارسی میگیم چند مرتبه، چند بار. ابن سینا گفته کذا مرتن، که کذا کنایه از چنده، یعنی مثل چنده، کنایه از یه عدد نامعلومی است. در هر جا بالاخره فرق میکنه، یه جا ممکنه به 10 ذرا مساحت بشه، یه جا ممکنه به 20 ذرا، یه جا ممکنه به کم زیاد، چون مختلف مساحت، تعداد مساحت ها مختلفه، تعداد اون معیارها مختلفه. اینجا مقدار معین نشده، گفته چند مرد. بله، بعد از به کذا اگر ویرگول هم گذاشته می شد بد نبود، از این نزاشتم یک نداره. او لا ینتهی المسح، یا مساحت منتهی نشود. کنایه یه اشاره داره به اونجایی که صورت جسمی مقدارش نامتناهی باشد، اون وقت لا ینتهی المسح، هرچی مساحت کنی می بینی تمام نمی شه. این توبه من غیر متناهن، غیر متناهن توهمن. این توبه من ضمیرش به مقدار برمیگرده، یا برگردونید به متصلی که مقدار دارد، اونم اشکال نداره. اگر توهم شود اون مقدار غیر متناهی، اگر غیر متناهی توهم شود شما نمیتوانید مساحتش را به انتها برسونید. هرچی که مساحت کنید باز میبینید هنوز برای مساحت کردن جا دارد. توجه کنید توهمن مفعول مطلق توهم است، مفعول مطلق نوعی هم نیست، مفعول مطلق توجیهی است، یعنی جز تأکید معنی دیگه نداره. و منظور از توهم چنانچه صدرا تصریح داره فرض است، توهم یعنی فرضه، نه توهم به معنی خودش، چون توهم یا واهمه نمیتواند بی‌نهایت رو تصور کند، اون عقلش میتونه بی‌نهایت رو تصور کنه. پس به جای توهم فرضه بذارید. توهم یعنی فرضه عقلا، فرضه فرضا عقلی، یعنی چون توهم غیر متناهی برای قوه واهمه نیست، یعنی قوه واهمه تصور نامتناهی نمیتونه بکنه، عقل میتواند نامتناهی رو فرض کند. پس توهمه رو معنا کنید فرض فرض نقلی. تقسیم کنیم یه حرف دیگه است، تقسیم کنیم یه نه در توهم تا بینای تقسیم کنیم، یه تقسیم وهمی کنیم، یعنی بعد از اینکه تقسیم خارجی میکنیم بعد تقسیم وهمی شروع میکنیم، تقسیم وهمی هم تموم میشه، بعد تقسیم عقلی شروع میکنیم اون دیگه تموم نمیشه، تقسیم وهمی هم تموم میشه. یعنی واهمه همونطور که نمیتواند بی‌نهایت تصور کند، نمیتواند شیرم تا بی‌نهایت تقسیم کند، هر دو طرفش مشکل داره. ولی عقل چرا؟ عقل هم میتواند بی‌نهایت تصور کند، هم میتواند یک چیز رو تا بی‌نهایت تقسیم کند. و هازا مخالفون، هازا یعنی این مقداری که جسم تعلیمی است مخالف است با صورت جسمیه جوهره. و هازا مخالفون لکون شی به حیث یقبل فرض ابعاد مذکوره رو. کون شی به حیث یقبل فرض ابعاد مذکوره یعنی کون شی صورت جسمیه. پس هازا مخالفون لکون شی یعنی این مقدار مخالف است با صورت جسمیه. این مقدار که جسم تعلیمی است غیر از جسم تعلیمی است، غیر از صورت جسمی است. در هر دو چیز غیر همند، هم در این که قابل مساحت نیست، هم این که مابل اختلاف و اجسام نیست. یعنی صورت جسمی نه قابل مساحت نه مابل اختلاف و اجسامه، در خلاف اون مقدار که هم قابل مساحت هم مابل اختلاف و اجسامه. و صورت جسمی اگر مساحت می شود به برکت همین مقداری که برش عرض شده. و هازا مخالفون، هازا یعنی این مقداری که جسم تعلیمی است، مخالف است با کون شی به حیث یقبل فرض ابعاد مذکوره، یعنی مخالف است با صورت نوعیه. و این نزاله یعنی صورت نوعیه، یا به تعبیر دیگه به تعبیر خودشون کون شی به حیث یقبل فرض ابعاد مذکوره، ابعاد مذکوره یعنی عمق و طول و عرض. فا این نزاله یعنی کون شی به حیث یقبل لا یختلف فیه، ضمیر فیه به همون مشار الیه زالش برمیگرده، یعنی به همون کون و شی به حیث یقبل، یا بفهمی صورت جسمیه. فعلا صورت جسمیه لا یختلفو در این صورت جسمیه جسمون و جسمون، یعنی اجسام با هم در صورت جسمی اختلاف ندارن، یا به تعبیریشون اجسام در کون و شی به حیث یقبل فرض ابعاد مذکوره رو اختلاف ندارن. و اما انه یمسح به کذا کذا مرتن او انهو، کتاب ما داره لا یقنی مسحو به کذا، البته و درست نیست، لا یفنی درسته، لا یفنا درسته، شما یفنا دارید اون درسته، کتاب ما لا یفنی داره غلط. او انهو لا یفنا مسحو به کذا البته، که اون اما انهو یمسح به کذا کذا مرتن اشاره داره به مقدار متناهی، او انهو لا یفنا مسحو به کذا البته اشاره داره به مقدار نامتناهی. اما در این مسئله فقط یختلف و فیه جسم و جسمان، در این مساحت شدن یا به فنا نرسیدن اختلاف دارد جسم و جسمان، یعنی بعضی جسمان مساحتشون با این اندازه به نهایت میرسد، بعضی ها با اندازه دیگر، بعضی هم تا آخر به نهایت نمیرسد اگر فرضشون کنیم نامتنایی. پس در مقدار مساحت جسم ها با هم فرق میکنند و این فرق در جسم تعلیمی است، اما در قابل ابعاد ثلاثه بودن جسم ها با هم فرق نمیکنند و این عدم فرق در صورت جسمی است. پس در صورت جسمی فرق نیست، در حاضر مقدار فرق هست. تا اینجا بیان شد فرق صورت جسمیه و حاضر مقدار که جسم تعلیمی است، و در نتیجه اشاره شد به عرض بودن یکی و جوهر بودن دیگری. حالا میخوام ثابت کنیم که اون عارض از این معروض مفارقت نمی کنه. همون مطلبی که قبلا هم گفتیم دو مرتبه میخوام تکرارش کنیم با تفصیل. میگیم فهاذا المعنا هو کمیت الجسم و ذالک صورته، نه این تتمه همون بحثه، هنوز وارد اون بحث دوم نشدیم، بحث دوم از حاضر کمیالات و فارغ شروع میشه. فهذا المعنا یعنی این معنایی که قابل هست که مساحت شود، یا در بعضی جاها اگر مساحت شود به آخر نمیرسد، فانی نمیشود، یعنی مساحتش تمام نمیشود، او کمیت الجسم است که ما ازش تعبیر میکنیم به جسم تعلیمی. مقدار جسم است، منظور از جسم در اینجا جسم طبیعی است. کمیت الجسم یعنی کمیت جسم طبیعی که اون کمیت جسم طبیعی است. و ذالک یعنی اون قبلی که گفتیم که لا یختلف به جسمون و جسمون و ازش تعبیر کردیم به کون و شی به حیث یقبل فرض ابعاد مذکوره، اون قبلی صورت هو یعنی صورت جسم است، صورت جسمی است. پس اون میشه اولی، میشه این آخری که قابلیت مساحت دارد میشود کمیت و جسم و جسم تعلیمی و مقدار. ذالک اونی که قابل ابعاد ثلاث هست می شود صورت الجسم، یعنی صورت جسمی و جوهر. این بیان فرق بود و در ضمن اشاره به جوهر بودن یکی و عرض بودن دیگری بود. حالا می خواهم بیان کنیم که این جسم تعلیمی که عرض است مفارقت نمی کند از معروضش. می فرماید و هذه الکمیه لا تفارق تلک صورت فل وهم. البته این کمیت که همون جسم تعلیمی است نمیتواند مفارقت کند از این صورت جسمیه در وهم. البته وقتی میگیم فل وهم نمیتواند مفارقت کند، خواهیم گفت به طریق اولا در خارج نمیتونه مفارقت کنه، چون بعضی چیزایی که تو خارج مفارقت میکنن تو وهم مفارقت نمیکنن، ولی اونی که تو وهم مفارقت نشد حتما تو خارج مفارقت نمیکنه. بنابراین این صورت این جسم تعلیمی از صورت جسمیه جدا نمی شود، نه در خارج نه در وهم. بله، صورت جسمیه و همچنین این جسم تعلیمی از ماده مفارقت می کنند، ولی فقط در وهم، در خارج نه. در خارج هم تجسم هسته با هم. حاضر کمیه که جسم تعلیمی است لا تفارق تلک سوره، یعنی سوره جسمیه فل وهمه. البته لکن هیه، یعنی این کمیت که همون جسم تعلیمی است و سوره یعنی سوره جسمیه، هر دو میتوانن مفارقت کنن از ماده اونتا فل وهم، نه فل خارج. فل خارج هسته با همه. خب مطلب تمام شد. در باره جسم تعلیمی بحث کردیم و ثابت کردیم که جسم تعلیمی عرضه و بعدم بیان کردیم که عرضیست که نمیتواند مفارقت کند. البته عرض کردم ابن سینا تعبیر به عرض لازم نکرده، ولی ما از عدم مفارقت لازم بودن رو استخراج کردیم و تعبیر به عرض لازم کردیم، ولی حالا تعبیر اون تعبیری باشه که با اصطلاحات دیگر جور نشه. از این به بعد میخوام وارد بحث از سطح و خط بشیم که ببینیم سطح و خط هم که باز کمیت متصلن اینها عرضن یا اینا میتونن جوهر باشن. این بحث انشاءالله در جلسه بعد طرح خواهیم کرد.